با زائران در رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
ملت ایران ایستاده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی.
همیشه در
این پرچم از یک علمدار و علمدار دیگری رسیده.
حتی شهادت آقا هم خودش یک نوع انقلابه.
بنده امیدم و نگاه هم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه.
این مسیر اقتدار یک کشوره.
با عظمت‌تر از ایشون من که ندیدم.
ما تو خط آقاییم، همیشه میمونیم پای وطنمون، پای اعتقاداتمون.
سلام ایرانی های عزیز، من احمد یوسفی هستم و این برنامه ویژه برنامه‌ای است که از گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم شما میشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. یک هفته است که در همین ساعت ما در کنار شما هستیم و داریم بررسی میکنیم اندیشه های سیاسی آیت الله شهید خامنه ای رو و همچنین تحولات روز در عرصه سیاسی. خب میدونیم که هفته پر از تحول هم بود، چقدر اتفاقات زیادی داشتیم و تقریبا هر شب ما در جنوب ایران درگیری داشتیم. تنش خیلی بالا رفته و تفاهم نامه رو در مرز نابودی هم قرار داده که البته دو طرفیش کدوم هنوز تفاهم نامه رو رسما کنار نگذاشتن، اما تبادل آتش هر روز داره شدیدتر میشه. ایران پایگاه‌های آمریکایی زده، از بحرین و کویت هم عبور کرده و ما قطر و عمان و اردن رو هم زدیم، خیلی خوب هم زدیم. اطلاعات جدیدی که میاد بیرون هم از دقت موشک‌ها حکایت داره و همچنین نوع حملات ما به زیر ساختای دشمن. از اون طرف اونها هم شدت حمله رو بیشتر کردن. احتمالاً شما هم شنیدید که 5 پل رو همین دیروز زدن و این نشون میده که چندین طرح جلوی ترامپ هست که درباره ایران انجام بده. از در خبرها رو که میخونیم از تحلیل‌های مختلف همه چیز سوش هست، از توافق بیشتر یا جنگ بزرگتر. این احتمالات رو ما در برنامه امروز بررسی خواهیم کرد. همچنین امروز درباره یک سیاست کلی جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، اون هم نسبت به امریکا. ما بیش از 47 سالی که با امریکا دوچار چالش هستیم، چالشی بزرگ. اون طرف امریکایی هم در سند امنیت ملیشون ایران به عنوان یک چالش مطرح شده. امروز می‌خوایم درباره این صحبت کنیم که ایرانی‌ها و امریکایی‌ها چه فکری درباره هم می‌کنن و چه برنامه‌ریزی در بالاترین سطح خود دارند. آیت الله شهید ما هم خیلی جدی نسبت به مسئله امریکا حساس بود و ما امروز در این باره بیشتر و بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
ما البته دشمنانی داریم. دشمنان ما این حرکت به جلو رو برای ملت ما نمیپسندند. جلودار این دشمنان هم رژیم ایالات متحده آمریکاست. حرف سردمداران سیاست آمریکا با ملت ایران چیه؟ توجه کنید، من حرف دل گردانندگان سیاسی آمریکا رو برای شما بیان کنم. حالا حرفای گوناگونی میزنن، اما حرف دل اونها یک کلمه است. اونا میگن ای ملت ایران، اون چیزی را که انقلاب شما از ما گرفته است اونه به ما برگردونید.
بله، این سخن آیت الله شهیدمون خیلی راهبردی بود. برگشت به دوران تسلط امریکا در ایران یک خواب آشفته‌ایه که هیچ وقت تعبیر نخواهد شد. در سخنان ترامپ دوباره حرفایی رو میشنویم که آدم یاد جیمی کارتر میفته و همون ایده هایی که اونا داشتن. حتی جیمی کارتر که به خاک ما حمله کرد در واقع تبس، بعد از اون هیچ رئیس جمهور امریکا جرأت نکرد تا همین آقای ترامپ. اما تحولات روز رو میخوام با هم بررسی کنیم. میدونیم که سپاه پاسداران امروز بیانیه داده بود و گفته بود تا زمانی که تجاوزگران امریکایی به کار خود ادامه دهن، حتی یک قطره نفت یا گاز از منطقه صادر نخواهد شد. این نشون میده که تنش هر چه هست به همین موضوع انرژی برمیگرده. ما از روز اول جنگ رمضان سر این صحبت کردیم که دو ابزار ضعف امریکا در جنگ با ایران هست که میتونه ترامپ رو زمینگیر کنه. یکی بحث انرژیه که خب هممون شاهد بودیم که وقتی قیمت بنزین در امریکا رفت بالا و بالای 5 دلار در گالون شد، میدونید که خیلی فشار اومد به ترامپ، نتونست به قول در داخل امریکا رضایت ایجاد کنه و حتی شرکای امریکا علش فشار آورده. من یادم یک وسط جنگ بود که همین صدر اعظم آلمان رفته بود یه جای سخنرانی سیاسی کنه، هو کردنش، از سالن اخراجش کردن، فقط به خاطر اینکه انرژی در آلمان رفته بود بالا. در شرق آسیا تزریق کردن چند میلیارد دلار به بازار انرژی که دووم بیاره. در هند کل پمپ بنزین ها بسته شد. خلاصه منظور این که انرژی نقطه ضعف امریکا بود. یک نقطه ضعف دیگه هم امریکا داشت که مربوط به جان سربازانش بود. اونایی که در حوزه امریکا کار میکنن میدونن که کشته شدن سربازان امریکایی هر دونه چقدر تبعات ممکن در فضای رسانی داشته باشه. در جنگی که با ما داشتن، با اینکه شواهد نشون میده در چند مرحله که تعداد سربازان زیادی کشته شدن، عکساش اومد بیرون از محل استقرارشون، مثلا تو هتلای کویت اگه یادتون باشه، یه هتل در بحرین بود، تلفات زیاد داشتن، اما اونا دا 13 نفر و 14 نفر و 17 نفر حد اکثر گفتن که کشته شدن، اما قاطعا بیشتر از این خواهد بود. الان هم اگر ایران حملاتش رو طوری انجام بده که سربازان امریکایی بیشتری کشته بشن، قطعا دست ترامپ بسته خواهد شد. من دیدم که CNN گفته بود که اگر حمله زمینی بشه 50,000 سرباز امریکایی در منطقه هستن. نکته جالبی همین الان 50,000 سرباز در منطقه دارن، با اینکه خیلی از پایگاهاشون ما زدیم، ما اینا یک پله عقب‌تر هم رفتن. اگر حمله زمینی بشه، بزرگترین چالشی که امریکا داره همین کشته شدن سربازاست که خب میدونی که هیچ راهی هم، هیچ راه فراری هم براشون وجود نداره. الگوهای مختلفی طراحی شده. حالا اگه فرصت بشه با کارشناسان برنامه گفتگو می‌کنیم. آقای پایداری همکار خبرنگارم الان پشت خط تلفن برنامه هستن، بیشتر در این باره با هم صحبت می‌کنیم. آقای پایداری سلام.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو شما.
در خدمت شما هستیم آقای پایداری، خیلی ممنون وقت گذاشتید برنامه ما. آقای پایداری می‌خوام یکم از خبرهای امروز برامون بگین. در حوزه دفاعی خیلی هم بیانیه سپاه هم ارتش هست، هم تصاویر مختلفی میاد. سطح تنش چقدر بود در خبرهای امروز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این ادامه حملات ارتش تروریستی آمریکا در استانهای مختلف کشور باعث این شد که ما از شب گذشته تا الان بزرگترین سطح پاسخهای موشکی و پهپادی رو از سمت نیروهای مسلحمون بعد از اون تفاهم اسلام آباد رو شاهدش بودیم که سنگین ترین حملات موشکی و پهپادی اتفاق افتاد در مراحل مختلف و نوبتهای مختلف. برای اولین بار یک پایگاه راهبردی آمریکا در سوریه در منطقه تنف در جنوب شرقی سوریه حوالی مرزهای اردن و عراق بود که در حاشیه مسیر اصلی بغداد به دمشق بود، شب گذشته یا بهتر بگم بامداد امروز مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای هوافضای سپاه قرار گرفت. خب این پایگاه پایگاهی بود که سال 2016 آمریکایی‌ها در اونجا مستقر شدن به اسم مبارزه با داعش. شاهد این بودیم که گروه‌های چند صد نفره رو در مقاصد مختلف اونجا آموزش می‌دادن و تجهیزشون می‌کردن و بحث اون ناامن کردن اون منطقه رو مدیریت میکردن.
یه دوری هم داعش اونجا خیلی قدرت داشت، درسته؟
بله بله. از اون پایگاه به عنوان لانه تروریستی یاد شده در اسناد تاریخی این سالها. خب آمریکا در اون منطقه و در اون پایگاه تجهیزات مختلفی از جمله خودروهای زرهی تاکتیکی، سامانه‌های توپخانه راکتیش و پهپادهاش و بارگردها، سامانه‌های دیدبانی و ارتباطی و فرماندهی و تجهیزات پشتیبانیش اونجا مستقر کرده بود و سالها اونجا کار مدیریت تروریست‌ها رو انجام می‌داد، البته در یک جلد مبارزه با تروریست. خب من در گزارش امروزم که تو خبر پخش شد یک سندی رو ارائه کردیم که منابع روسی سال 97 در یک عملیات این رو ذکر میکنن که ارتش سوریه دو تا از این تروریست های داعش رو میگیره و در اعتراف هایی که اونا میکنن میگن همراه 500 نفر تو این پادگان و تو این پایگاه آموزش های تروریستی میدیدیم توسط آمریکایی ها. برای اولین بار این پایگاه و این پادگان زیر ضرب موشک ها و پهپادهای سپاه پاسداران رفت که این حمله خیلی غافلگیرانه بود. مرکز فرماندهی عملیات ویژه‌شون رو زدیم، یه سامانه راداری و یک فروند بالگرد خاص عملیات ویژه‌شون مورد اصابت قرار گرفت که اینها در پاسخ به حملات شب گذشته بود. خب
اردن هم همینطوریه. آره بله، اردن هم اهمیتش مثل همینه، چون اردن هم بعد زدیم دیشب مثلین که
بله بله پایگاه الازرق یا موفقیت سلطی رو که در یکی از بیانیه‌های سپاه اعلام شد اونجا رو هم موشکباران کردیم. البته اینکه شنوندگان و مردم مدام اسم این پایگاه ها رو میشنوند در حملات مکرر نیروهای مسلح، به دلیل این هست که برخی از این پایگاه ها نزدیک 100 کیلومتر مربع یا 100 هکتار وسعت دارن و ما نقطه زنی میکنیم. ما قرار نیست مثلا در یک حمله یه پایگاه رو ویران کنیم بره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هم به صرفه نیست برای بحث موشکی ما و پهپادی ما و هم خروجی مناسبی برای ما نخواهد داشت. یعنی اون حجم موشکی که برای نابودی کل یک پایگاه که شاید وسعت زیادیش زمین خالی باشه اون رو تقسیم میکنن بین پایگاه‌ها و نقطه زنی میکنن. یعنی یک بار مرکز شنودشون رو میزنن، یک بار مرکز عملیات ویژه‌شون رو میزنن، یک بار مرکز فرماندهیشون رو میزنن. خب شب گذشته
یه نکته هم CNN گفته بود که حدود 50,000 سرباز امریکایی در منطقه هستن. این 50,000 تا کجان؟ تو همین پادگانان که اینقدر مثلا تو قطرن، تو بحرین، کویتن، یا اینا رفتن یه لایه عقب‌تر؟
نه اینها غالبا در پادگان‌ها و پایگاه‌های مختلف در کشورهای مختلف هستن. البته مثلا العدی تجهیزات ویژه‌شون رو منتقل کرده به پایگاه الازرق. یعنی اینها پخش کردن هم نیروی انسانیشون رو و هم تجهیزاتشون رو که وقتی مورد اصابت قرار میگیرن خب خسارتاشون تا جایی که امکان داره براشون به حد اقل برسه که این اتفاق هم باز نمیفته، چون ما موشک‌ها و پهپادهامون رادارگریزه و نقطه زنی انجام میشه. خدمتتون عرض کنم که تو عملیات های شب گذشته تا الان سپاه تو موج 12 نیروی هوافضای سپاه کویت رو زد، اهدافی تو کویت رو زد، رادار پدافند موشکیشون رو، چند تا انبار تسلیحاتیشون رو، دو تا سکوی موشکی هایمارسشون رو زد که اینها هر کدوم شاید به 100 میلیون دلار بحث بهاشون. مثلا لانچر هایمارس یه لانچر تعدادی موشک، اون وسیله‌ای که این رو حمل میکنه و در مجموع بالای 100 میلیون دلار هر پک کاملش هزینه داره برای آمریکا. ما اینها رو نقطه زنی میکنیم. تو موج 13 نیروی دریایی سپاه اهداف آمریکا تو عمان رو زد.
آره تو عمان چیه؟ اونجا چرا اینقدر هست؟ قبلا عمان ما خب به خاطر روابط سیاسیمون کمتر مورد حمله قرار می‌گرفت، یه بار فقط زده شد. الان عمان جدی‌تر شده.
الان یه مقدار اون سطح مخالفت عمان در بکارگیری پایگاه آمریکا و تجهیزات آمریکا در حمله به کشورمون اومده پایین. سطح مخالفتشون و خب ما چک سفید امضا به هیچ کدوم از کشورها ندادیم و عهد اخوت نبستیم که اگر میزبان تروریست های آمریکایی باشن و بخوان به منافع، به خاک، به مردم کشور ضرری وارد کنن، ما امضا کرده باشیم که بهشون تعرضی نشه. و البته ما تمام پایگاه ها و مناطقی رو تحت هدف موشکی و پهپادی قرار میدیم که اینها کاملا آمریکایی هستن، یعنی کاربریشون برای ارتش تروریستی آمریکا. سرد میکردم در موج 13 نیرو دریایی سپاه هم عمان رو زد، موج 14 اختصاص به پایگاه الازرق داشت، همون چیزی که شما فرمودید. بله. در اردن چند فروند سوخرسانشون اونطور که سپاه اعلام کرده،
هم جنگنده هم سوخرسان در بین سیاباست.
و جنگنده شون رو زدیم. نیروی زمینی سپاه هم که سکو و موشک‌های هایمارس کویت رو زده. ما یه سری خبرهای غیر رسمی داشتیم از شب گذشته که انفجارهایی در اربیل عراق،
آره،
در ابوظبی و اینها بوده. هنوز منابع رسمی داخلی بیانیه‌ای ندادن، ولی خب اخبار و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی بوده. هرچند نیروی زمینی سپاه از روز اول جنگ 12 روزه، حالا جنگ رمضان که سر جای خودش، به شدت داره حراست میکنه از مرزهای غربی کشور، مثلا قرارگاهی که در ارومیه هست.
بله.
قرارگاهی که در کردستان هست، به شدت اجازه تحرک، کوچکترین تحرک رو به تجدید طلب‌های ضد انقلاب و حالا این کماله ها و چند تا گروه ها که تجدید طلب
بله کرده با هم. جالبه که خودشون هم من دیدم تو صدای امریکا هم اومدن صحبت کردن، گفتن که ما چقدر خوردیم و میگن گزارش ضربایی که خوردن، حالا به علت اینکه امریکا ازشون حمایت بیشتری کنه. اما یه نکته تو این بیانیه‌های سپاه بود، چون پایداری خیلی جالب بود، میخوام تحلیل شما هم بدونم، این که سپاه مردم مثلا کویت و اردن هم خطاب قرار داده بود، مثلا از مردم اردن یاد کرده بود شما مردم سرزمینی هستی که پیامبران الهی اونجا قدم زدن. این دیپلماسی عمومی که سپاه دارن ظاهرا این دفعه اجرا میکنه، علتش چیه؟
این به نظر من بر مبنای واقعیت محیط اون کشور هست. خب مثلا بحرین که یک به اصطلاح محل ناوگان پنجم آمریکاست، درصد بسیار بالایی از مردمشون اصلا رضایت اینو ندارن که آمریکا در اونجا مستقر باشه یا حملاتی از طرف اونجا به کشور انجام بشه. کویت هم همینطوره. متاسفانه مردمان این کشورها مثل بحرین، مثل کویت و شاید عمان، اینها ناچارن، یعنی زورشون نمیرسه به حاکمانشون که
در راستای دولت ها نیستن حقیقتا، مشخصه.
بله بله. و این بیانیه های سپاه در این راستا که یه جهشی در این مردم ایجاد بشه که بالاخره اون حقی که خودشون انتظار دارن رو از حاکمانشون بگیرن و این تروریست ها رو از کشورشون خارج کنن، چون ضررش برای خود مردمه. ما وقتی نهایتا پله پله به زیر ساخت های اون کشور برسیم و قرار باشه در ازای جنایتی که آمریکا میکنه که مبدأش اون کشور هاست، قطعاً
افکار اونی باید
همراهی بکنه.
آقای پایده، یه سوال از یه زاویه دیگه امریکایی‌ها، زاویه امریکایی‌ها بپرسم. اونها هم خلاصه اهداف زیادی رو در ایران دیشب مورد حمله قرار دادن و همه هم میدونیم که دیگه حداقل 5 تا پلی که معروف بوده اطراف بندرعباس زدن، سمت سیستان و بلوچستان زدن، سمت خوزستان زدن. بله، تحلیل شما چی؟ امریکایی‌ها چه بقول اینجوری بگم چه طرحهایی جلوی ترامپ روی میز ترامپ گذاشتن که ممکنه مرحله بعدی امریکایی ها باشه؟
من فکر میکنم سطح برخورد ایران رو میخوان بسنجن. این نظر شخصی خودم هست.
بله خب چطور؟
که از مناطق مثلا نه اینکه غیر مهم ولی یه مقدار سطح اهمیتش پایین تره، مثل حالا مثلا جاهایی که روستایی هست، شهرهای اصلی یا دو تا شهر اصلی هست و اینها، وقتی هدف قرار میدن این زیرساختای مثلا ترابریشون رو، میخوان ببینن بازخورد ایران چه خواهد بود. و ما اگه به سطح پایین برخورد باهاشون اکتفا کنیم، اینها قدم‌های بزرگتری رو برمی‌دارن. حالا به نظر من شخصا نیروهای مسلح به شدت باید مقتدرانه برخورد کنن و بیش از اون چیزی که اونها عمل میکنن رو پاسخ بدن.
یه پله جلوتر بریم.
یه پله جلوتر، بله.
بسیار عالی. دست شما هم درد نکنه جناب پایداری، ممنون از خبرهای دقیق و تحلیل خیلی خوبی که ارائه دادید.
سلامت باشین، آرزوی آرامش و ثبات برای کشور و مردم عزیزمون دارم. روز شما باشید.
خداحافظ شما. بله، همونطور که همکارم گفتن، فضای میدانی جنوب ایران هم خب خیلی حساس، مردم صبور این 4-5 استان جنوبی ما مخصوصا سواحل چقدر شجاعانه. من برخی رو تو فضای مجازی دیدم و صحبت‌های مردم که دلاورانه میگفتن ما پای وطن هستیم، در این گرما هستیم. حالا من سعی میکنم با خبرنگارمون در بندرعباس هم صحبت کنم در طول برنامه، اما بالاخره این همون مردمی هستن، مردم جنوب، که در جنگ 8 ساله پای کشور ایستادن، مخصوصا در خوزستان و مخصوصا در استانهای که در زمان جنگ 8 ساله ما میدونیم درگیری داشتیم در خلیج فارس و اینا. حال کمتر درباره صحبت شده، اما زیست مردم بندرعباس و بوشهر هم با جنگ 8 ساله بوده، الان هم هست. خدا قوت بگیم به همشون. قسمتی رو بشنویم درباره موضوع اصلی برنامه، برمیگردیم و دوباره با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. قسمت اصلی برنامه
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی. 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدن، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتن. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می کردن تحت عناوین گوناگونی، به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان. یا اگر هم می گفتن به شکل آبرومندانه می گفتن رفتار ایران می خواهیم عوض بشه، گذشته ها اینجور حرف می زدن. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه.
بله، قصه ایران و آمریکا واقعا قصه پیچیده‌ای شده. نزدیک 50 سال داره میشه دیگه روابط ما با آمریکا با یک تخاصم داره پیش میره و هر دفعه هم جدی‌تر شده. آمریکایی‌ها هم نگاهشون به ماجرا جالبه. درباره نگاه ایران خب صحبت کردیم، اتفاقاتی که افتاده، اما آمریکایی‌ها هم میدونین که در اسناد راهبرد امنیت ملیشون که نشنال سکیوریتی استراتژی هست، معمولاً در هر دولتی تنظیم میشه، هم در دولت بایدن و هم در ترامپ در این سال‌های اخیر ایران رو یک چالش اصلی می‌دونستن. به همین دلیل بهتره که الان با یکی از کارشناسان که در حوزه امریکا تخصص دارن صحبت کنیم، که بله همین الان پشت خط برنامه هستن. بله، آقای دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل امریکا، الان پشت خط تلفن برنامه هستن. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خواهش می‌کنم. با افتخار مجدداً با شما گفتگو هم آقای دکتر. هر دفعه هم که صحبت شده با شما حقیقتاً چیزهای خوبی یاد گرفتیم، مخصوصاً در حوزه امریکا و تحولات روزش.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، بله، این مسئله نگاه راهبردی امریکا، امنیت ملیشون به ایران همیشه یک مسئله چالشی بوده. یعنی هر دوره که سند می اومده بیرون، اسم ایران بالاخره یه جور بوده. نگاه آمریکایی‌ها به طور کلی نسبت به چالش ایران چیه؟ به عبارت چه چیز ایرانی‌ها اونها رو ناراحت می‌کنه که ما رو وارد سندهای اصلیشون کردن؟
من اگه چون شما چند بار اشاره به این مسئله فرمودین که 50 سال بله. ما خصومت داره، من به نظرم میاد که ما برگردیم به عقب‌تر، یعنی برگردیم به دهه 30 که آمریکایی‌ها در واقع دوران خصومت امریکایی‌ها با مردم ما به دهه 30 برمیگرده.
آیزنهاور اینها میخوان.
بله، چون اگر حالا بازم اگه من بخوام به عقب تر بگم، میدونی نگاه مردم ما به نسبت امریکایی‌ها مثبت بود تا قبل از کودتای 28 مرداد.
آره،
یعنی یه نگاهی داشتن که فکر میکردن اینها مثلا میخوان نه اجازه بدن شوروی در ایران دخالت بکنه، انگلیسی‌ها، و یه نگاه مثبتی داشتن. حتی اونها میدونیم که یه نفر آمریکایی در جریان مشروطه در مبارزات شهر تبریز در کنار ستارخان کشته شد و اصلا بهش شهید مشروطه معروفه، شخصونا باسکرفیلد، که یک هفتیری هم تپانچه ای هم که ستارخان روش نوشت و برای خانوادهش فرستاد، نوشت تاریخ تولد و تاریخ مرگش و اینا رو نوشت. یعنی نگاه ما مثبت بود، ولی بعد از اینکه جنگ جهانی دوم شد، امریکایی‌ها اون ماهیت اصلیشون رو نشون دادن و خب اتفاقاتی که افتاد و اولین قدمی هم که برداشتن به تحت عنوان سرمایه گذاری با همین ادبیاتی که همین الان هم به کار میبرن. حالا اون زمان یه چیزی به نام اصل 4 ترومن بود که مثلا بیاین سرمایه گذاری کنیم در کشورهای اطراف شوروی، اجازه ندیم اونا وارد اردوگاه کمونیست ها بشن. در کشور ما اومدن سرمایه گذاری کردن، نتیجه کارشناساشون نتیجه نابودی کشاورزی ما بود. یعنی از همون اولی که اومدن به اسم حتی عمران و سرمایه گذاری هم کشور ما رو آسیب بزرگی بهش زدن. و بعد هم خب اشتباهاتی که دکتر مصدق داشت در دولتی که همین فکر تفکر که بله امریکایی ها میتونیم از طریق اونا هم شوروی رو مدیریت کنن هم انگلیس رو، بعد در همزمان این خیلی بر من جالب تاریخ تکرار میشه، همزمانی که دکتر مصدق با سفیر امریکا در تهران ملاقات میکرد، اونجا کرومیت روزولت نشسته بودن طراحی کودتا میکردن.
همزمان
در تهران قول مساعدت میداد به ما که ما به ایران کمک میکنیم در مقابل انگلیس، از اون ور کرومیت روزولت داشت طراحی میکرد که چجوری کودتا بکنن، اسم رمزش چی باشه با انگلیسی ها. همین اتفاق با ما مذاکره میکنن، همزمان طراحی جنگ بر علیه ما دارن. من فکر میکنم اگر مطالعه تاریخ رو داشته باشیم خیلی برای ما آموزنده است و این یه درسیه که من فکر میکنم مطالعه تاریخ به ما میده و ما خیلی راحت‌تر توی رفتارهای امریکا میتونیم قضاوت بکنیم. خب حالا بعدش هم که کودتا و دولت محمد رضا اومد سر کارو که خب در واقع ما شدیم نماینده امریکا در منطقه.
بله.
بخشی از بار و هزینه های امریکا رو ما به عهده گرفتیم. امریکا میخواست در ویتنام جنگ به جنگ، هواپیماهای ما میرفتن اونجا. در لبنان میخواست حضور داشته، نیروهای ما میرفتن اونجا. در عمان میخواست نیروهای چیز رو بر علیه دولت رو سرکوب کنیم، به جای آمریکایی‌ها ما میرفتیم. سومالی میخواستن بمباران کنن، نیروهای شاه میرفتن اونجا رو بمباران. یعنی ما شده بودیم عامل امریکایی‌ها در منطقه. در این حال تمام ذخایر نفتی ما برداشتش به عهده شرکت‌های آمریکایی بود و حالا یه چیز حدود بیش از 120 هزار مستشار در من کشور ما حضور داشتن برای فروش سلاح‌ها و نگهداری سلاح‌هایی که آمریکایی‌ها به ما فروخته بودن. خب شما حساب بکنید انقلاب اسلامی اومد همه این بساط رو جمع کرد. یعنی هم نمایندگی آمریکا در منطقه رو گرفت، یعنی آمریکایی‌ها خیلی جاها خودشون مجبور شدن ورود بکنن، هم این که نفت رو از دست دادن. یعنی یه چیز حدود بیش از ما در اوجش حدودا 6.5 میلیون بشکه نفت تولید میکردیم و حالا حدود 5 میلیون صادرات نفت داشتیم روزانه. اون نفت رو از دست داد. مراکزی که در کنار مرزهای شوروی داشت، مراکز راداری، اونا همه جمع‌آوری شدن، تعطیل شدن و امریکا یه ضربه خیلی اساسی خورد. و امریکایی‌ها حالا همه اینها به کنار، یک کسی اومد با یک حرف نو، یک حرف جدید. امام اومد با یک حرف جدید که ما اجازه نمیدیم امریکا در دنیا سلطه کنه بر ما.
بله.
و این اتفاق باعث شدش که امریکا وارد یک چالش بزرگی بشه و بعد هم ما به پایگاه امریکا در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی رو هم گفتیم که باید از در واقع محو باید بشه. این کشور یک کشور نیست، این یک دولته، یک دولت دستشانده امریکا که در واقع پایگاه، بزرگترین پایگاه امریکا در منطقه غرب آسیا و نماینده سیاست های امریکا در منطقه.
آقای دکتر، این گفتمان کلان رو از بقول من بیش از 70 سال گذشته رو خب یه پروسه تاریخیه. الان در تقابل ایران و امریکا هم اینها سندیت داره؟ یعنی الان دولت مردانی که در امریکا هستن خب چند نسل بعدن، لزوما تاریخ که نمیدونن.
بله.
کجای کار الان چه نسبتی به گذشته
الان چرا من اینا رو خدمت شما گفتم؟ چون میبینیم ادبیات همون ادبیاته. شما ادبیات ترامپ رو بریم ببینید، ترامپ میگه که من به دنبال این هستم نفت ایران رو بگیرم در کنترل. یعنی همون ادبیاتی که مثلا کارتر و نیکسون و جرارد فورد داشتن، الان هم همون ادبیات رو با یه شکل دیگه‌ای خیلی شفافتر ترامپ داره میگه. ترامپ میگه ما باید اونجا جایگاه و پایگاه داشته باشیم، تنگه هرمز دست ما باشه. دوباره همون ادبیاتی که سیاست دو ستون که زمان نیکسون بود، یعنی همون ادبیات، آدم ها فقط عوض شدن. یعنی من اینکه این سیر تاریخی رو خدمتتون گفتم به خاطر اینکه می‌بینیم همونا داره تکرار میشه. ترامپ میگه من دغدغم نفت ایرانه، اصلا مباحث دموکراسی و